عرض بکنم که فضای مذاکره یک فضای کاملا جدی و کاری بود. یه مقداری از بحث‌های کلان فاصله گرفتیم. این معنیش نیست که ما اختلافات هم حل شده، نه، هم در موضوعات کلان اختلافات وجود داره، هم در جزئیات وجود داره. تا جلسه بعدی قرار هست که بررسی های بیشتری در پایتخت ها صورت بگیره که ما چگونه میشه اختلافات رو کم کرد.
پس از یک هفته وقفه، دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در شرایطی در مسقط برگزار شد که چند روز قبل از آغاز این مذاکرات تحریم ها، تهدید ها و فشارهای مقامات و رسانه های آمریکایی بر ضد جمهوری اسلامی افزایش یافته بود. از یک سو استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ در مذاکرات غیر مستقیم با ایران در آستانه مذاکرات شروطی مطرح می کند که نه با واقعیت فنی صنعت هسته‌ای ایران سازگار بود و نه با منطق تعامل. حالا با گذشت بیش از یک سال از آن روزها، بیش از همیشه توصیه رهبر شهیدمان را مرور می کنیم که آمریکا غیر قابل اعتماد است. شنوندگان عزیز برنامه جهان در سالی که گذشت، من بتول نجفی توانا و همکار تهیه کنندم خانم فاطمه ربانی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. لحظاتتون به خیر و تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
سرای سخن،
به نام خداوند روزی رسان به بنده ها. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میثم علی پناهرو در خصوص موضوع ریا. ایشان در ابتدا یکی از راه‌های نفوذ شیطان بر آدمی را ریا و خودنمایی می‌دانند و اشاره دارند ریا شرک خفی می باشد، زیرا انسان عمل خود را برای خودنمایی در مقابل دیگران انجام می دهد. حجت الاسلام علی پناه در ادامه به مسئله اخلاص در کارها اشاره داشته و معتقدند اگر انسان موحد باشد، کارهای خود را تنها برای رضای خدا انجام خواهد داد و نظر دیگران و تحسین آنها برای او اهمیتی نخواهد داشت. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. بحث ما پیرامون بررسی دامهای شیطان و راههایی است که شیطان از اون طرق اقدام میکنه و به قلوب مؤمنین نفوذ میکنه. یکی از دامهای بسیار خطرناکی که این ملعون برای فریب متدینین پهن میکنه دام ریاکاری هست. من دیگه قدم خیری برداشتم، یه کاری کردم، یه نمکی تو آش امام حسین ریختم، یه دوتا آجر به یه حسینیه کمک کردم، میاد در گوشم میگه برو برای بقیه بگو. کسایی که 10 درجه از تو عقبترن در جامعه جایگاه بهتر و بالاتری دارن، تو چرا باید مجهول القدر باشی؟ مردم نمیدونن تو چقدر موفقی. انقدر تو گوش من میخونه، منو دعوت به تظاهر و ریاکاری میکنه که من بالاخره مجبور بشم اینور و اونور از خودم تبلیغ بکنم، که در روایت داریم وقتی بار اول میگی نصف ثواب عمل میپره، وقتی بار دوم میگی کل ثواب عمل زائل میشه، و زمانی که برای بار سوم میگی من فلان کار خیر رو کردم و از خودت تبلیغ میکنی، نه فقط از برکات و آثار اون عمل خیر بهرم میشی که گرفتار وزر و بال ریا هم میشی. کتب ریاءن. شیطان میدونه که من و شما از قبل حضور در این محافل چه فیضی میبریم و چه برکاتی نصیبمون میشه، و پر واضحه که دوست نداره این برکات نصیب ما بشه، لذا تمام تلاششو میکنه که ما با دست خودمون این گوهرهای قیمتی رو که به کف آوردیم از دست بدیم. یکی از بهترین راه ها همینه که عمل ما رو آلوده به ریا بکنه، عمل ما حبط بشه و ما از برکات اعمال خیرمون محروم بشیم. آیان علمای اخلاق وقتی در آثارشون متعرض این رذیله میشن، یه اسمی میزنن رو این رذیله که خود این اسم تأمل برانگیزه. به ریا میگن شرک خفی. خود همین اسم آدمو میترسونه. چرا به ریا میگن شرک و چرا حالا مخفی و پوشیده و مستور؟ دلیل این دوتا مطلب رو عرض میکنم. اولا شرک به این جهت که وقتی بنده و شما عمل خیرمون رو در مقابل چشم دیگران به نمایش میگذاریم، انگار نعوذ بالله اون دیگران رو هم در کنار خدا صاحب اثر میدونیم. مردم چی کارن؟ همه عالم امروز جمع بشن به من میگن طیب الله انفاسکم، به چه در روز قیامت من میخوره؟ گفت ناقابلم و جز تو خریدار ندارم، گیرن نخرندم به کس کار ندارم. اگر آدم موحد شد و طرف خودش رو خدا دونست، دیگه تلاش نمیکنه، اینقدر بالا و پایین نمیپره، اینقدر دست و پا نمیزنه برای دیده شدن. الان توی این صفحات شبکه‌های اجتماعی این جوونا چه خبره؟ چقدر تلاش میشه برای دیده شدن؟ به فرض یه عکسی از میز نهارت گرفتی، با یه آدم معروف یه عکس گرفتی، اینم به اشتراک گذاشتی، 2000 تا لایک، نه 200 هزار تا لایک هم از مردم گرفتی، ثم مازا؟ بعدش که چی؟ اقبال ادبار مردم نه به نفع روز قیامت من و شماست، نه به ضرر روز قیامت من و شماست. این مردم خودشون تفلکی قیامت گرفتارن. قرآن میگه یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تزع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. اینقدر قیامت مردم به هم میریزن که قرآن میگه مادر بچهشو پرت میکنه میره دنبال کار خودش، مادر باردار حملشو سقط میکنه که بره گلیم خودشو از آب بکشه. بعد قرآن میگه یا رسول الله وقتی مردمو در روز قیامت نگاه میکنی گمان میکنی که اینا مستن و عقل از کلهاشون پریده. حالا حساب بکنید مردم قیامت چه حالی میشن که قرآن با پیغمبر داره اینطور صحبت میکنه. و ما هم به سکارا، اون حالی که خواهی دید حال ناشی از مستی و زوال عقل نیست، ولیکن عذاب الله شدید، اما شدت عذاب یه کاری میکنه که مردم به این روز میفتن. یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. بابا این مردم قیامت چی کار میتونن برا من بکنن؟ هیچ کار. پس چرا من بیچاره برا بهبه و چهچه این مردم عمل خیرم و تو بوق و کرنا میکنم؟ خب من خودم از فیض این عمل محروم میکنم. خود بدبخت من از برکات عمل خیرم محروم میشم که مردمی که قیامت هیچ کار برای من نمیتونن بکنن تو دنیا بگن باریک الله به به و آفرین. حالا گفتن چی شد؟ پیغمبر فرمود کنار کفه میزان خدا خطاب میکنه به افراد ریاکار، میگه خود ثوابک و ثواب اعمالک ممن اشرکته معی. آدم ریاکار برو ثواب عمل تو از همونی مطالبه بکن که با من خدا تو نیت عمل شریکش کردی. تو منبر رفتی مردم بگن باریک الله آفرین و به به و گفتن، تو یه کار خیر کردی، انقدر این ورور نشستی گفتی که مردم ازت تعریف بکنن، مردمم که تو رو بی اجر نذاشتن، هر جا رفتی ازت تعریف کردن، اسم تو بردن، احترامت کردن، پس بیا برو بد دنبال همونا. و چقدر سخته که خدا قیامت با آدم اینطور حرف بزنه. این از خود جهنم رفتن هم تلخ تره. این همه تلاش برای دیده شدن فقط یک دلیل داره و اون اینه که ما هنوز موحد نشدیم. دلمون میخواد خودمون رو به چشم مردم بیاریم، مردم ما رو ببینن، مردم از ما تعریف بکنن. مردم چی کارن؟ دیروز هم عرض کردم موحدین عالم از منظر آقا امیرالمومنین کسانی هن که فقط خدا رو بزرگ میبینن و اصلا غیر خدا به چشمشون نمیاد. خب اگه آدم موحد بشه، اگه برسه به این نقطه که عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی عیونهم، دیگه چه داعیه داره که بخواد دست و پا بزنه برای دیده شدن. مرحوم مجتهد مهدی قوام که از وعاظ صاحب نفس تهران ما بود نشسته بود، رفقاش هم دور و برش، یه آقای اومد پیش ایشون، وای مجتهد مهدی میخوام دختر بفرستم خونه، این وقت ندارم جهیزیهشو بدم، الان هم اینجا برای گدایی نیومدم که ازت پول بگیرم، اومدم ازت یه ذکری، یه وردی، یه دعایی، یه توسلی، یه نمازی یاد بگیرم که به این واسطه مشکلمو حل بکنم. فرمود هر کاری بهت بگم میکنی، و هر کاری شما بگید. فرمود 40 تا شب چهارشنبه برو مسجد جمع کنان و حرف دلتو به امام زمان بزن، دیگه هم برای کسی سفره دلتو پهن نکن. شما هم این کارو نکنید، گرفتار میشی یه خورده سعی صدرت زیاد باشه، جنبت زیاد باشه، سفره دلتو برای هر کس و ناکسی پن نکن. مردم آب که نمیارن هیچی، کوزرم میزنن میشکنن، مشکلتو که حل نمیکنن هیچی، این ورور میشین آبروت هم میبرن. کم پیش اومده؟ گرفتار که میشی برو به اونی رو بزن که تو عالم ازش مردتر وجود نداره. آدم اگه تو دنیا بخواد منتم بکشه بعد از امیرالمومنین منت بکشه که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. هر وقت گرفتار میشی با پای دلت برو ایبون طلای حرم مولا بگو آقا زمانه بر سر جنگ است، یا علی مددی، مدد ز غیر تو ننگ است، یا علی مددی، گشاد کار دو عالم به یک اشارت توست، به کار ما چه درنگ است، یا علی مددی. دیگه به امام زمان فکر کن، دیگه حرف دلتو به هیچ که جز آقا نزن. یه شماره تلفنم به من بده، هر وقت مشکل حل شد من خودم بهت خبر میدم. چش. از محضر مرحوم مجتهد مهدی قوام مرخص شد و رفت. وقتی که رفت مرحوم مجتهد مهدی قوام رو کرد به مریداش، حاج محمد آقا یخچالش با تو، چشم آقا جون. حاج حسین آقا سرویس آشپزخونه‌اش با تو، چشم آقا جون. 5 دقیقه ای جهاز این دختر رو جور کرد، بعد گفت جمعه صبح این جهاز رو میبرید میدید در خونه این دختر. گفتن آقا شما که 5 دقیقه جهازشو جور کردی، خب همین الان بهش میدادی خوشحال بشه، بعد چرا ما جمعه ببریم اینو در خونه این بنده خدا بدیم؟ دیدن سید داره گریه میکنه. بنازم به این موحدینی که نفسشون بوی خدا میداد، مردم از دیدن چهره اونها یاد خدا میافتادن، تمام وجودشون میگفت الله، به 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 به. گو اگه الان من جهازش جور میکردم بهش میدادم، این هر جا میشست میگو آسد مهدی قوام کار من را انداخت، جهیزیه دخترم آسد مهدی قوام جور کرد و داد. اما الان فرستادمش جمکران، شب چهارشنبه میره متوسل به امام زمان میشه، جمعه جهاز میاد در خونش، این هر جا از این به بعد بشینه میگه حجت ابن الحسن گره از کارم باز کرد، امام زمان کارم را انداخت. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله، نه داعیان الالنفس. پیغمبر داعی الالله بود. من چی؟ من امروز همش دارم دعوت به خود میکنم، آی مردم من با فلانی این عکسم، آی مردم من فلانجا این عکسم، آی مردم من وضعم از شما بیشتر خوبه، سلیقم هم از شما خیلی بالاتره، این میز غذام اینم عکسش، این سفر خارجیم اینم عکسش. چه خبره بابا؟ حالا مردم بگن به به یا بگن اه اه، چه اهمیتی داره؟ فرمود افراد ریاکار دور از شن همه شما عزیزان که انشالله از مخلصین هستید، سه تا نشانه دارن: یک، در جلوت با نشاطن، دو، در خلوت بیحالن، کسلن، سه، کشت مرده تعریف و تمجید مردمن. میان سراغ من میگه آقا طیب الله و انفاسکم، چقدر فیض بردی. منم سلام میریزم پایین میگم خواهش میکنم نفرمایید، خدا دلت بشنوه. تو دلت داری میگی چهار تا دیگه هم بذار روش بگو، داره این نفس خبیث من حال میاد. خدا رحمت کنه آیت الله گلپایگانی رو، هر کی در محضر ایشون از ایشون تعریف میکرد ایشون این دعا رو میخوند: اللهم اغفر لی ما لا یعلمون، خدایا بر من ببخش اون گناهانی که مردم ازش بیخبرن، که اگه میدونستن من چی کارم طرف من نمی اومدن. ولا تؤاخذنی بما یقولون، من یه ظاهری درست کردم که بهتر از باطن خرابمه، مردم یه حسابای دیگه ای رو من باز کردن، حسن زن دارن، ببخش که جنس بد و خوب دارم جلوه میدم. و جعلنی خیرم مما یظنون، خدایا من از اون چه که مردم در موردم میپندارن حتی بهتر قرار بده. ولا تؤاخذنی بما یقولون، مؤاخذم نکنی به واسطه این تعریف تمجیدای مردم. حالا مردم حسن زن دارن میان به من التماس دعا میگن، من خودم هم نمیدونم چی کارم. تو خلوت نماز صبحم هم تیغ آفتاب به زور بلند میشم میخونم، مسافرت که میرم با چهار تا رفیقم که این ور اونور میرم، نماز صبح اول وقت همراه با نافله و تعقیبات که هیچی، پا میشم نماز شبم میخونم، چون میدونم عمر سفر کوتاهه، بالاخره عمر این سفر تمام میشه. اینا که برگردن هر جا بشینن میگن ما با فلانی مسافرت بودیم، این نماز شب خونه ما خودمون دیدیم. من اگه موحد بودم تو این دام نمیافتادم، گرفتار نمیشدم. لذا قرآن میگه موحدین عالم الذین ينفقون فی السراء والضراء، تو خلوت فقیر بهش مراجعه میکنه، اینم متمکنه، میگه ببر دنبال کارت بابا، تو هم پدر ما رو در آوردی، هی میای میگی من گدام بدبختم. تو جلوت چی؟ تو صف نماز جماعت مسجد محل دارن کیسه میچرخونن، صدقه جمع میکنن، دست میکنن تو جیبش دن تراول نوی تا نکرده رو یه جوری میکشه و میاره بالا و میندازه تو این کیسه، که چهار تا این ونورش میشینن نگاه بکنن میگن بابا نه فلانی هم مشتیه، برای فقرا دستش تو جیبش میره. اما قرآن میگه الذین ينفقون فی السراء والضراء، از بس توحید در جانشون نشسته و نقش جان پاکشون شده، تو خلوت و جلوت در پیدا و پنهان انفاق میکنن، گره از کار مردم باز میکنن، اصلا دنبال این نیستن که حالا کسی ببینه بگه به به یا نبینه. مرحوم آیت الله آیاش حسن علی تهرانی رحمت الله تعالی علیه که از بزرگان علمای مشهد بود، 10 سال از تو سوراخ در به حجره یه طلبه مستعد اما فقیر خرج ماهانش رو هر ماه میندخت تو حجرش، هیچ کس نفهمید کار ایشونه. 10 سال تا اینکه ایشون از دنیا رفت این پول ماهانه قطع شد، همه فهمیدن کار عاشق حسن علی بوده. الذین ينفقون فی السراء والضراء، شرک است چون ناشی از ضعف توحیده، خفی است پنهان و مستور و پوشیده است. چرا؟ خدایا به تو پناه میبرم، چون خیلیمون تو این دام اسیریم، خودمون نمیدونیم. فرمود تشخیص عمل آلوده به ریا سخت‌تر از دیدن رد پای یه دونه مورچه روی یه تخت سنگ سیاه، اونم در دل تاریک شب، خیلی سخته. من خیال میکنم نوکر اهل بیتم، من منبر میرم اونی رو میگم که به درد شما میخوره، اونی رو میگم که امام زمان دوست داره بگم، نه اونی رو میگم که شما خوشتون میاد، برا من یه جایگاهی در جامعه ایجاد میکنه. من دنبال وظیفه نیستم، من دنبال اینم که پرچم خودم ببرم بالا، تو جامعه یه جایگاهی برای خودم پیدا بکنم، از این نمد یه کلایی برای خودم درست بکنم. من مشرکم، منتها مخفی، پوشیده، پنهان و مستور. بعدم تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. مادری بچت میره سمت بخاری داغ، یه دونه میزنی پشت دستش میسوزه، گریه میکنه، تو دلش هم معترض میشه، اما این عین محبته، این عین عشقه. چون اگه میرفت این 5 تا انگشتشو میچسبون به بخاری یه جوری میسوخت که تا آخر عمر یادش نمیرفت. الان یه دونه زدی پشت دستش سوخت، 2 دقیقه بعد یادش میره، دردی هم نداشت. این بهتر از اون بود. مطمئنی اگر ابوالفضل حاجتتو بده، اعتقاداتت به هم نمیریزه، دنیات خراب نمیشه، دینت عوض نمیشه و لطمه نمیبینه؟ بعضی وقتا از سر محبت نمیدن و الله هیچ دعایی بدون اجابت نمیمونه. در روایت داریم یا دعا عینش اجابت میشه یا به واسطه یه دعا بلا از شما دفع میشه. خدا میدونه به واسطه این دعاهایی که ما میکنیم چه بلاها یا بیخ گوشمون رد میشه، خودمون نمیفهمیم. یا خدا هر یک دعای اجابت نشده رو برای من و شما در بهش یک درجه قرار میده، یه مقامی قرار میده که در روایت داریم وقتی هر کس قیامت به تمثل و روی کرده دعاهای اجابت نشده خودش نگاه میکنه، آه میکشه، میگه ای کاش کسی تو دنیا پیدا میشد بدن منو با قیچی ریز ریز میکرد، من برای مصیبت صبر میکردم، دعا میکردم، اجابت نمیشد تا به این مقام میرسیدم، ای کاش هیچ کدوم از دعاهای من در دنیا اجابت نمیشد. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند، او کار خودشو بلده. بخلم نداره، من و شما رو هم دوست داره، ثروتشم تا نمیکشه، از درد ما هم خبر داره. اگر دعا کردی جواب نگرفتی دل سرد نشه، ما تو که دماغمون رو میبینیم دو قدم جلوترمون رو نمیتونیم ببینیم، مصلحت خودمون رو خیلی وقتا نمیدانیم، خیلی وقتا کار با تدبیر و عقل ناقص من رفته جلو، بعد فهمیدم چه خرابکاری کردم. یه وقتای خدای عقل رو میگیره میگه تو نمیخواد کاری بکنی، تو تدبیر نکن، من تقدیر میکنم و تقدیر من به تدبیر تو میخنده به خاطری که تو عقل نداری، تو نمیدونی چی به صلاحته، هی بی خود میگی بده بده بده، منم نمیدم چون میدونم به صلاحت نیست. مخلصین هم در دنیا عزیزن، هم قیامت سرشون رو میگیرن بالا. من پارسال دهه اول ماه صفر در اصفهان توی جلسه منبر میرفتم، این جلسه همون جلسه ای بود که شهید حجاجی هر سال دهه عاشورا از نجف آباد میکوبید میومد این جلسه که خدمت بکنه. بانی اون جلسه میگفت به من میگفت فلانی یه کاری به هم بده کسی نبینه. خدا گفت محسن میخواستی دیده نشی، میخواستی مخلص باشی، یه کاری میکنم عالم ببینتت، یه کاری میکنم اسمت سر همه زبونا بیفته، عکست تو همه خونه ها بره، تمام جهان اسلام با قیافه و اسمتو آشنا بشه. احبت الله علی افضل مصلحته، یه کاری میکنم روز حضرت قاسم یک کشی تهرونیا برات بگیرن، عالم آدم بلرزه. نباید با این خدا رفیق شد؟ نباید به این خدا اعتماد کرد؟ دیدی میگه تو حرم امام رضا اگر کفشتو بیاری به خودت هی باید نگاه بکنی ببینی اشتباهی نبرن، اما اگه بدیش به امانات 10 ساعتم تو حرم باشی دیگه خیالت راحته، عمل تو، خدمت گذاری تو، عشق تو امانت بده به حضرت صدیقه، بگو بی بی شب اول قبل دست نخورده به برگرد، نمیخوام مردم ببینن، مردم ببینن مگه چی میشه؟ خوب امانت داری حضرت زهرا ها؟ اگه دست خودت بمونه آفت میخوره بهشا، بالاترین و بدترین آفت هم همین ریاست، میزنیم داغونش میکنیم، اما اگه دست حضرت زهرا بسپریم ها نگه هم میداره برامون، سالم، جاش امنه. خیلی ها تو این تهرون ما منبر رفتن، خوبم منبر رفتن، مردن تمام شدن، شعر گفتن خوبم شعر گفتن، مردن تمام شدن. من یه مرثیه هایی بلدم اگر براتون بخونم کیف میکنید، ولی تا حالا یه بارم قول میدم نشنیده باشید. اما این شعر همه تون بلدید، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست، این شعر به لحاظ ادبی اشکال داره، یا باید بشه این حسن کیست یا باید بشه این حسین نیست. اما این حرفای منه، بریز دوری حرفا رو. حضرت زهرا این شعر رو پسندیده، پاشو یه امضا زده، تا دنیا دنیاست این شعر شعره، از سکه نمیفته. آقای مدده شعر خوب میگیره، سبک خوب روش میذاره، این هفته میخونه قوقا میشه، اگه هفته بعد بخونه همه میگن تکراری خوند. 50-60 سال پیش مرحوم خوشدل تهرانی این نوحه رو سرود و مرحوم آج شاه حسین بهاری خوند، ولی هنوز که هنوز این نوه تازه است، هنوز که هنوز فلان مدده تو جلسهش بعد 60-70 سال این نوه رو که دم میده مردم میگن ای والله، یه نفر نمیگه چرا تکراری کن، همه میگن عجب نوهی. حسین سرباز ره دین بود، حسین قربانی آیین بود، از سر نی گفت سبت پیامبر الله. بابا این مالت 50 سال پیشه، 60 سال پیش اکبر ناظم گفت مهجت و قلب نبی یا سار الله و ابن ساره بن ما نظاره رؤوسن المکشوفه یا حسین مظلوم، شماها قبل محرم جووناتون پسراتون خصوصا حسینی هاشونو سیاه پوش میکنن، چی میزنن رو دیوار؟ چه کتیبه ای؟ باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است؟ یه نفر تا حالا دیدی بگه بابا چقدر دیگه شعر محتشم، یه چیز جدید بزنید. بس تکراری شد بابا، تکراری نمیشه. خیلی از روضه‌خونا مردن تمام شدن، منبریا مردن تمام شدن، خیلی از شعرا مردن که تمام شدن، اما هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما، مخلصین نمیمیرن.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میثم علی پناه در خصوص موضوع ریا بهره‌مند شدیم. خدا نگهدار.
روایت روزهای جنگ.
چند تا نوجوان کنج مسجد گوشی به دست دنبال خبر جدید از حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا. یه گوشه دیگه مسجد یه جانباز دفاع مقدس نشسته قرآن باز جلوش. یکی از بچه‌ها میپرسه حاجی بدون رهبر چطوری قراره این جنگ رو جمع کنیم؟ همه چی به هم نمی‌ریزه؟ لبخند میزنه، با انگشتش یه آیه رو نشون میده. ببین، و چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه اونها جنگیدند. قصه ما قصه یه نفر و بقیه تماشاچی نیست. مدل قرآن مدل ربیونه. یعنی چی؟ یعنی یه شبکه مؤمنین که واحدش فرد قهرمان نیست، جمعه، حلقه رو حلقه، هزار تا هزار تا، ده هزار تا ده هزار تا. ما 40 سال تو مکتب ولی خدا تربیت شدیم. رهبری که امروز به شهادت رسیده قبل اینکه بره داخل ذهن ما دستگاه محاسباتی کاشته. ربیون یعنی جوری روش کرده که میتونه رضای ولی رو حدس بزنه. قبل اینکه دستور رسمی بیاد خودش میفهمه الان باید کجا بیسته. فکر کردید چرا با شهادت آقا کشور نپاشید؟ چون ما حزب یه نفر نیستیم، امت وسطیم، واسطه بین حجت خدا و مردم. امروز همین بچهای بسیج محله، گروه های جهادی، رزمنده های جبهه مقاومت، هر کدوم یه ساقه مستقل ولی همه روی یک ریشه. امریکا و اسرائیل خیال میکردن اگه رأس رو بزنن بدن میمیره. قرآن از اول گفته بود ربیون زیادن، اینها مثل زنجیر به هم وصلن. امشب زیر این موشک بارون هر کی دستگاه محاسباتیش با ولی الهی تنظیم شده خودش یه گره از این شبکه است. این یعنی جنگشون با یه کشور نیست، با یه سنت الهیه. و البته که مقابل سنت الهی تا حالا کسی تونسته که به جنگ و پیروز بشه؟